من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
همیشه نظرم این بود که کار نشد نداره، یعنی هر کاری که بخوای انجام بدی شاید همون اولش نشه، آزمون و خطا زیاد داره، ولی کار شدنیه. انقدر شما یه کاری رو باید انجام بدی تا بتونی به اون هدفی که میخوای برسی و نبایدم از اولین شکستت بخوای عقب نشینی بکنی. فقط استمرار.
بانو پروین مهی‌پاک، دانش آموخته مدیریت ارشد کسب و کار، از اولین بانوان تولید کننده MDF در کشور، عضو کانون ملی زنان بازرگان و انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم، سال سوم دبستان، سال دقیقاً سال 68. ما دوران جنگ بودیم دیگه و دوران خیلی سختی رو ما گذروندیم. من پدرم دبیر بودن و خیلی تاکید داشتن که ما درس بخونیم و اون موقعی که ما باید درس می‌خوندیم ما تو جنگ بودیم. مادرم که خانه‌دار بودن، بعد خب ما تعداد بچه‌هامون هم اون موقع زیاد بود دیگه، 5 تا خواهر برادر بودیم و مادر تمام وقتش رو صرف همین بزرگ کردن ماها و زندگی کرده بود.
نتیجه خیلی چیزها در کار و زندگیمون به انتخاب هامون برمیگرده.
یادم موقعی که خواستم وارد دبیرستان بشم، پدرم خیلی اصرار کردن که من برم رشته ریاضی و من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم به رشته ریاضی. سال اول ریاضی خوندم و سال دوم پدرم دید نه، من همچین زیاد علاقه‌ای نشون نمیدم. منو برد رشته کار دانش. کار دانش موقع جز سریای اول بودیم ما و من رفتم رشته کامپیوتر رو و سال 75 که من بعد کارورزی می‌رفتم از طرف مدرسه، من رفتم توی شرکتی واردات کابینت داشت، ما اینجا طراحی می‌کردیم، کار طراحی با من بود. مشغول به کار شدم، خواستم اون دوره 3 ماهه رو بگذرونم.
طرح کار بود اون موقع؟
آره طرح کار بود، بله دقیقا. ماه اولی که رفتم سر کار به من حقوق دادن. پدرم اومد با مدیر عاملم صحبت کرد، گفت اگر ممکنه حقوق به دختر من ندید. یادم 35,000 تومان اون موقع حقوق من بود. گفت ندید، چون اگر بدید دیگه درس نمیخونه و وای میس کار میکنه. و همین اتفاقم افتاد، من دیگه درس نخوندم، اصلا ول کردم. من دیگه یعنی نرفتم دیگه با حتی دیپلمم رو کامل بگیرم و شروع کردم. انقدرم کارم سخت بود و کارم خوب انجام میدادم، خب نیروی جوانم بودم، خیلی هم علاقه داشتم، کلم داغ بود. در آن واحد تو 2 تا مجموعه کار میکردم و یکی از شرکت‌های خیلی قدر که هنوزم قدره تو صنعت کابینت. بعد اونجا خب 2 شیفت من کار میکردم.
پس اولین درآمد شما از محل کاری بود که الان مرتبط باهاش خودتون مشغول به کاری، درسته؟
بله. بله.
چیکار کردید با اون 35 تومن خانم مهی‌پاک؟
والا اون 35 تومن رو هم از خرج خودم میکردم. یعنی اون موقع بازم من متوجه نشده بودم که مثلا اوضاع چه قراره، چون 7 صبح اون جردن بود، من خب خونم آزادی بود، میرفتم اونجا و از 7 صبح مشغول به کار میشدم تا ساعت 11 شب و راننده منو میآورد خونه. هیچ وقت یادم نمیره، خب چون نیروی جوونم بودم یه حسابی کار میکردم، اصلا نفهمیدم چجوری بر من اون 5 سالی که تو اون شرکت مشغول بودم گذشت. این برق و باد.
5 سال کار مستمر و کسب تجربه در کار کارمندی که بهش علاقه داشت دلیلی شد که به این فکر کنه کسب و کار خودش رو راه بندازه.
من تو اون شرکت کارم طراحی بود، با همسرم اونجا آشنا شدم. همسرم کار نصف انجام میداد، نصف پروژه ها رو انجام میداد. ما تا سال 79-80 تو مجموعه کار میکردیم تا اینکه اون شرکت ورشکسته شد. با ما از اون مجموعه اومدیم بیرون و دیگه من بچه دار شدم، دیگه نتونستم برم سر کار و همسرم ولی اون حرفه رو ادامه داد، برای خودش جداگونه توی شرکت دیگه مشغول به کار شد. من خانه دار شدم، 2 تا بچه پشت سر هم بودم و خیلی مشکلات داشتم سر بچه هام، چون یه دفعه از کار اومدم نشستم توی خونه. یه 5-6 سالی گذشت، دیدم نه دیگه نمیتونم و همسر خودم برای خودش مستقل یه دفتر کوچیکی رو گرفته بود و داشت کار میکرد، یعنی کار کابینت میگرفت و تولید یه کارگاه کوچیکی هم گرفته بود و اونجا کار رو انجام میداد. تا اینکه من اومدم همسرم گفتم که من دوباره میخوام بیام بشینم دفتر خودت شروع کنم به کار طراحی، گفت نه، مخالف بود که من بیام سر کار. من خیلی جنگیدم با این قضیه و همسرم دید که حریف من نمیشه به من پیشنهاد داد که برم کارگاه. گفت اگه دوست داری برو اونجا. یعنی یه جورایی انگار من از سرش باز بکنی همچین حالتی. من رفتم اونجا و مشغول به کار شدم. یه دو سالی طول کشید تا کارگرا منو بپذیرن، چون اون موقع اصلا زن تو اینجور محیطا وارد نمیشد. من از بیت شروع کردم، از انبار نمیره، فردا دیگه نمیره. بعد دید شد دو سال، دید شد سه سال، دید نه من همچنان دارم کار میکنم اونجا. و تو این گیرودار بود که همسرم کلا از کارگاه جدا شد و کار واردات MDF رو شروع کرد. یعنی از حیطه کاری خودش اومد بیرون، کارش کار کابینت بود دیگه، اومد بیرون و شروع کرد واردات MDF رو. بعد کلا کارگاه و بوتیک گذاشت کنار و کار کابینت رو هم گذاشت کنار، کلا مسیر شغلیش عوض شد و منو رها کرد. من خیلی اذیت شدم. معمولاً اون کارگاه
دقیقاً همسرتون بود ولی شما دقیقاً.
بعد چون خیلی هم درآمد همسرم خوب بود و اصلا نگاه نمی‌کرد به کار من توی کارگاه، یعنی من هم مشکلاتم رو وقتی دارم میگفتم مثلا اهمیت نمیداد، میگفت خودت حلش کن. من خیلی مشکلات داشتم اونجا و دیدم نمیشدم، ولی کم رفتم جلو، یعنی اصلا اهمیت ندادم با همه سختی های خودش. و حتی یه جایی من به همسرم کمک کردم. چطور؟ چون جنسایی که می آورد لوکس بود و هر کسی نمیتونست برش بزنه، میترسید چون هزینه سنگینی میداد بابت اون جنس دیگه.
بله.
نمیتونست طرف تولید بکنه، من میگفتم بیایید ما براتون تولید میکنیم. یعنی اینطوری شد که من یه بازار کارم مثلا گسترده شد. هر کسی که میخواست از همسرم جنس بخره کارش هم میورد میداد، من تولید میکردم و ما کارگاهمون یه دفعه از یه کارگاه کوچیک شد دوتا کارگاه تو دوتا طبقه، یعنی همینجوری زیاد شد. انقدر حجم کاری من زیاد شده بود که مجبورم جامو بزرگتر بکنم. دیگه همسرم با مخالفت های همسرم روبرو شدم که حالا بماند بحثای خانوادگی که نخوام بکشم. ما منتقل شدیم به شهرک صنعتی و رفتیم اونجا، این دوتا طبقه رو انتقال دادیم اونجا و من شروع کردم اونجا کار کردن و دیدم اینطوری نمیشه.
شهرستان کجا؟
خرمدشت.
خود شما الان ساکن تهرانید؟
بله ساکن تهران هستم.
هر روز این مسافت رو میرید و میاید؟
بله بله هر روز. خیلی اون موقع بهش همسرم میگفتم ماشین آلات بگیرید، اصلا چون کار منو قبول نداشت. میدونین چی میگم؟ انقدر که خودش مثلا تو کار خودش بزرگ شده بود و درآمدش خوب بود که اصلا کار منو نمیدید.
و اصلا نهایی محصولات وارداتی همسرتون بله. حساب شدید
دیگه. دقیقاً همینطوری بود دیگه. و اینکه خب خیلی میترسیدن اینو برش بزنن، یعنی استفاده بکنن. چرا؟ چون اگه خراب میشد کلی هزینه اون جنس بود. و اینکه تو من خودم مثلا همسرم وارد کننده بود، اگه من خرابم میکردم خودم تو اونش می‌دادم. تا اینکه من دیگه به این فکر افتادم که برم درس بخونم، برم یه خورده دانش خودم رو زیاد بکنم، رو خودم سرمایه گذاری کنم، اینقدر زود ناراحت نشم، از کوره در نرم. این بود که یه سری دوره‌های انگیزشی رو رفتم و بعدش دیگه دوره‌های MBA و DBA رو گذروندم. این دو سال آخر که دیگه خوردیم به تحریما، دیگه همسرم نتونست MBA فارغ بکنه و دقیقاً همسرم برگشت به 15 سال قبل، 10 سال قبل که کار کابینت خودش انجام میداد.
درست وقتی که واردات MDF ممنوع شد دیگه.
دقیقاً وقتی ممنوع شد همسرم برگشت به همون کار اولش که ما از هم جدا شدیم، من اومدم تو خونه ایشون داشت اون کارو انجام میداد.
بله.
برگشت به همون نقطه. و ببینید این دو سال چیزی که تونست ما رو نجات بده کار تولید بوده. یعنی اگر من اون زمان اونو وای نمی‌ذادم، رونقش نمی‌دادم و
در اون کارگاه رو حفظ نمی‌کردی.
دقیقاً. و من اون دوره‌ای که رفتم به من گفت که چرا مثلا شما این همه مشتری داری، برو دنبال مشتریای مثلا 2% مشتریایی که حجم تولیدت رو ببرن بالا. و این اتفاق هم افتاد. در حال حاضر من دارم برای شرکتایی کار میکنم که حتی دارن صادر میکنن کابینت رو ولی به اسم خودشون و کارخونه تولیدی ندارن، میدن من تولید میکنم براشون.
پس الان نهایتا بعد از گذشت این همه سال و فراز و نشیب‌های تولید و واردات و این حرفا، شما و همسر گرامیتون همچنان در اون واحد کارگاهی که احتمالاً توسعه پیدا کرده به
بله توسعه پیدا کرده
کابینت مشغولی صرفاً یا نه چیز دیگه هم تولید میکنید؟
نه کابینت دکوراسیون داخلی هستش که منتها خود همسرم تو دفتر دیگه، ایشون کار همون طراحی و دیزاین رو دارن و اینکه خودشون هم تولید MDF رو اینجا راه انداختن، ولی که نه من همچنان تو کار همون تولید خودم هستم.
و دوست دارید اساساً کار کردن در کارگاه و واحد سخت رو انگار؟
ببینید خیلی دوست دارم و واقعاً به خودم مغرورم. چرا؟ چون که با شرکت خیلی خوب دارم کار میکنم که به من اعتماد دارن. میدونین سنت کابینت سنت کلن یکم بدقولن دیگه،
ولی من خیلی بدقولن.
ببینید من برای خودم با توجه به خود دوره‌هایی که رفتم برای خودم یه بچه تمایزی رو ایجاد کردم دیگه. یک اینکه نیروهایی که دارم همه بالای 15-16 سال سابقه کار دارن، یعنی من تمام نیروهای همسرم رو حفظ کردم تو این همه سال، حتی تو این دو سال آخر که میدونید وضعیت کار چطور بود. نیروهای من همه نیروهای فنی و قدیمی هستن و همین باعث میشه که همه بهمون اعتماد بکنن. ما اون زمانم وارداتمون MDF های لوکس بوده، MDF 16 میل داریم و 18 میل داریم دیگه.
بله بله.
درجه بندیشون آره که مثلا بخوایم بگیم مثلا MDF 18 میل جز لوکس ها لوکس به حساب میاد، MDF های لوکس به حساب میاد.
یک سری مواد اولیه‌اش وارد میشه، ولی مثلا اون فرایند خشک کردن الیاف، اون تکنولوژی شما اینجا خودمون
داریم ولی مجوز کار ما نیستش، یعنی ما انجام نمیدیم.
پیش از شما کس دیگر این کار رو انجام میده و محصول به دست شما
میرسه. بله.
باقی دستگاه ها سنباد زنی و پرس و اینها هم همش در کشور ما هست. امکانش.
بله همه چی هست. بله
فکر کردم شاید دلیل اینکه اون زمان خیلی واردات داشتیم به این خاطر بوده که این دستگاه ها رو نداشتیم که این اتفاق نمیفته.
ببین داشتیم ولی کیفیت نبوده توی کار.
تو پاکت مدرک فارغ التحصیلی هیچ دانشجویی فوت کوزه‌گری کار نیست.
من یادمه که 6-7 سال پیش رفتم برای دورهای MBA رو ببینم. وقتی که رفتم اول متوجه نمی‌شدم چی میگن، یعنی هر چی توضیح میدادم مثلا در تو بازاریابی و این داستانا که صحبت میکردن نمیفهمیدم چیه داستان. گذشت تا من 2 سال پیش دوباره شروع کردم، دوباره این دوره ها رو رفتم گذروندم، دیدم نه تازه میفهمم چی دارن میگن. و تمام هم دوره های خود من تا اینا رو مثلا میدونید من تجربه کرده بودم همه اینا رو.
چون اومدید بازار کار رو تجربه کردید، دوباره رفتید یاد بگیرید، راحت تر درکشون میکردید.
دقیقاً. و من میفهمیدم که کجاها باگ داشت کار من، کجاها کارم ایراد داشت و نه اصلا چیزایی که دارم میگن چیزایی بودی که من قبلا انجام دادم ولی اسمش رو نمیدونستم چیه. یه سری چیزا تجربیه، یعنی شما باید کار کنید. اینا چون کار فنی که انجام ندادن که فقط تئوری خوندن.
بله.
وقتی میان توی کار و اینکه میدونید کسی که دانشگاه رفته باشه نمیاد کار یدی انجام بده و این یه چیزیه که شما اول باید بهش علاقه داشته باشی، به پولش نیاز داشته باشی و اینکه گذرت از اونجا خونده باشه که بخوای بیای تو این کار. دقیقا نه اینجوری نیستش که مثلا کسی از دانشگاه پاشه بیاد. نه چرا دارم من الان بچه های من همه تحصیل کردن، همه لیسانس دارن بچه های کارخونه، ولی من فکر میکنم که اینا به خاطر چون قدیمی هم هستن بچه های اون دوران که الان دارن کار میکنن، بچه های الان نه نمیان.
و با تمام فراز و نشیب ها همه یه هماغم خانم مدیر اینه که آب تو دل نیروهاش تکون نخوره.
با توجه به تمام سختیایی که توی کار ما هستش، با توجه به این رکود اقتصادی و این مواد اولیه نیست و کارگرایی که خب به سختی دارن معیشت زندگیشون رو تامین میکنن، خب اینا همه خودش آدمو اذیت میکنه دیگه. یه جاهایی حتی من مثلا یه وقتی بریدم گفتم دیگه نمیرم، دیگه نمیکنم این کارو و اصلا دیگه از فردا دیگه جمعش میکنم ولش کن چون اصلا فایده نداره این مدلی. ولی توپ که بلند شدم گفتم نه، تو مال خودت نیستی، تو فقط یعنی اگه تو نری سر کار 100 نفر نون خوردن انداختی و تو چجوری میخوای جواب بدی به این آدما. و این خودش باعث شده که من برم دوباره سر کارو کلا اهمیت ندم. و وقتی هم تو میرم میبینم که اینا کارگرا هر وقت من پاو میذارم توی کارخونه باور کنید میشه اول به چشای من نگاه میکنن که من اون روز حالم چطوریه. باورتون نمیشه، سعی میکنم بخندم، یعنی خودم اول به همه سلام میکنم، بهشون انرژی میدم که یه خورده خیالشون رو راحت بکنم که مثلا آقا یه قرار نیست مثلا جمع بشه، مثلا امروز وقت خرابه، تصمیم اینو نمیگیرم که آقا دیگه نمیخوایم کار کنم. خودتون میبینید دو سال ما خیلی اذیت شدیم، دو سال آخر.
بله.
من فراموش میکنم، یعنی تمام اون ناراحتی ها رو اصلا از یاد میبرم. من کارگرام سنشون از من بیشتره. من وقتی میرم اونجا حس میکنم اولش فکر میکنم که مثلا مامانشون رو دیدن، یعنی اون حس رو مثلا من بهشون منتقل کردم که فکر میکنم مثلا مامانشون اومده توی کارخونه، نه اینکه مثلا تاپ کارشون اومده.
بله.
و با خیال راحت کارشون رو انجام میدن و اونا هیچ امیدی ندارن، تنها امیدشون مایی. اگه قرار باشه منم کم بیارم، منم بخوام اینجوری فکر بکنم، دیگه اون بنده خداها دیگه
یه کاری که از او امید داری باشد سبب امیدواری، اونها به شما امیدوارن، شما به تلاش اونها، و قطعا خروجی این امید و این تلاش نتیجهش میشه واحد تولیدی شما که انشالله روز به روز بهتر، رویاتر و پرمحصولتر کار کنه. عزیزم
ممنون لطفتون، با امید روزی که دیده بشین. خانما که میبینین اکثرا وقتی میگه کار میرن سراغ کارهای زنونه، یه خودم به کارهای مردونه پردازن.
موفق باشید
انشالله. ممنون لطفتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ماهیه که تو میخندی و بهشت همون جاییه که آدماش عشق میبرزند و امید رو میفهمند، دل رو میفهمند و نور و شور رو پاس میدارند. انشالله که همیشه هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. دلی شنیدم که گفت بهار باش، نه بهار تقویم که بهار تصمیم برای شکفتن و از پیله در آمدن. خوب رادیو اقتصاد، همونقدر که ما به زندگی نیاز داریم، زندگی هم به ما محتاجه. قرار نیست تنها دنیا حال ما رو بهتر بکنه، قراره که ما هم حال دنیا رو بهتر کنیم. ما طلبکار جهان نیستیم، ما بدهکار زیستنیم. به زندگی نور و شور و گرما قرض بدیم تا او هم به وقت ضرورت همینا رو به ما ببخشه. دوستان راست راستش رو بخواین غم‌های جهان کوچیکن، اونا رو تو دسته خودمون نگه نداریم، بذاریم که غم‌ها از لای انگشتامون بیفته، در واقع لای انگشتای زندگی، بگذاریم که انشالله زندگی راه خودش رو بده، خداوند به ما هم کمک میکنه و انشالله که زندگیتون پر از سعادت باشه.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هماندیشی، بازتاب ایده ها. رادیو اقتصاد FM 98 مگاهرتز، به امید فردایی بهتر، ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران، تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 2786-2398. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 3162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بله، رادیو اقتصاد و این ساعت برنامه جهش.
جهش. جهش.
نقدی بر پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد. پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، پروژه‌ای که اونو تعدادی از دانشجوهای ایرانی این دانشگاه بر عهده گرفتن و موضوعش آینده پژوهی وضعیت اقتصادی سیاسی علمی ایران تا سال 2040 یا همون 2040. اخیراً مقاله‌ای با عنوان خروجی علمی ایران ذیل این پروژه منتشر شده که در اون استدلال‌ها و آمارهایی ارائه شده تا دستاوردها و پیشرفت‌های علمی 40 ساله ایران اسلامی رو مخدوش کنه. در این سند اینطور بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران در مباحث علمی فقط از لحاظ کمی پیشرفت داشته و به لحاظ کیفی چنین رشدی حاصل نشده است. متأسفانه بسیاری از سازمان‌های اجرایی کشور هم این سند رو ترجمه کردن و به عنوان دستورالعمل پیش روی خودشون قرار دادن و به بررسی صحت و سقم موارد ادعایی این سند نپرداختن. حال اون که آشنایی با روند منطقی و حساب شده رشد علمی کشور که بر اساس آمار و اسناد بین المللی اثبات شدنیه و مقایسه تطبیقی اون با فرایند رشد علمی کشورهای پیشرو دنیا عدم صحت ادعای فوق رو ثابت میکنه. ایران مثل تمامی کشورهای دنیا در حال سپری کردن 4 مرحله پیشرفت علمی دانشگاهیه. مرحله اول آموزش محوریه که مرحله نخست علمی در همه دانشگاه‌های دنیا است، به این صورت که فقط دانشجو جذب میشه و آموزش می‌بینه. مرحله دوم که پس از مرحله آموزش محوری شروع میشه، مرحله پژوهش محوریه. در این مرحله دانشجوها با استفاده از آموزش‌های فرا گرفته شده به پژوهش و تولید مقاله اقدام می‌کنن. مرحله سوم پس از پژوهش محوری جای می‌گیره. در این مرحله دانشگاه پژوهش محور تبدیل به دانشگاه فناور میشه، با این توضیح که مقالات از جنبه علمی صرف به مرحله عملیاتی و تولید فناوری ارتقا پیدا میکنن. مرحله چهارم مرحله نهایی که در این مرحله فناوری تولید شده در دانشگاه ها در عرصه اقتصاد اثرگذاری داره و باعث ایجاد اشتغال و افزودن ثروت ملی میشه. سابق بر این، روند علمی دانشگاه‌های ما در مرحله اول خودش متوقف شده بود، چرا که با گذشت حدود 40 سال از تأسیس اولین دانشگاه در ایران، سهم کشور از تولید علم در دنیا در اواخر دوره پهلوی متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های دانشگاهی کشور نبود. توضیحش اینه که کشوری که 1% جمعیت کل دنیا رو داراست، به طور منطقی باید 1% از مقالات دنیا رو هم خوب تولید بکنه، در حالی که در سال 1357 سهم ایران از تولید علم دنیا حدود 0.1% بوده. از سال 57 تا اواسط دهه 70 شمسی موندن در مرحله آموزش محوری به پایان رسید و رستاخیز علمی کشور در پژوهش و تولید علم آغاز شد، به طوری که سهم ایران از تولید علم دنیا از حدود 0.1% در سال 1996 به 1.94% در سال 2018 رسید. یعنی الان سهم ما از تولید علم دنیا نزدیک به 2 برابر سهم ما نسبت به جمعیت دنیاست. ممنون که من سعید زار محمدی رو در این مجال همراهی کردید. خدا نگهدار شما.
بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها، یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما با خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
هوای قشنگی داره امروز. امروز چقدر بجاست و چقدر خوبه در این جشن و در این عید برای همدیگه بهترین آرزوها رو داشته باشیم، مثل سلامت، فرصت‌های طلایی، برکت، بهره بردن از موفقیت‌ها و اینکه بتونیم از این عمری که خداوند به ما داده نهایت بهره رو ببریم.
جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.